یا حتی ورزشی باشه، ماهیت اقتصادی و ورزشی داشته باشه، سیاسیه. یعنی به این شکل که با آمدن و رفتن دولت ها ممکنه این خصوصی سازی ها خودش نتیجه معکوس داشته باشه. لذا نمیشه گفت عملا ما تونستیم موفق بشیم توی حوزه های خصوصی سازی در این عرصه. ولی یکی از کارهایی که به نظر میرسه باید انجام بگیره، تا من اوایل عرایزم عرض کردم که اون کسی که میخواد سهام رو بخره مردم که نیستن، سرمایه گذارند. سرمایه گذار باید نسبت به آن چرا که میخواد بخره اقناع بشه، قانع بشه که من آن چرا که قرار بخرم مورد نیاز مردمه، آن چرا که میخواد بخره به صرفه هست برای خودش. اینه که ما برای اینکه بگیم مثلا انتظار داشته باشیم از قانون گذار، بیش از اینکه انتظار داشته باشیم که قوانین جدیدی وضع بشه، میتونیم قانون گذار رو ارجاع بدیم به قوانینی که قبلا وضع شده و اون هنوز اجرا نشده، یا حتی اگر اجرا میشه سرمایه گذار نسبت به این موضوع اشرافیت کامل نداره، آشنا نیست به این موضوع. مثلا قوانینی مربوط به اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم وزارت دولت، این مسابقه سال 69، اینها رو باید مطالبه کرد از قانونگذار. که یعنی چی؟ یعنی ما باید به نفع سرمایه گذار و کسی که قراره بیاد سرمایه گذاری کنه، اینها رو از قانونگذار مطالبه بکنیم که این قوانینی که وضع شده چه شده، به کجا رسیده.
یعنی شما میفرمایید همون قوانین قبلی رو هم در واقع مجلس فعلی میتونه به عنوان مطالبه پیگیری کنه و نظارت بر اجرای این قوانین داشته باشه، درسته؟
نیاز داشته باشیم که قوانین جدیدی وضع بشه که هرچند نیازه متناسب با مسائلی که مسائل روز هست اتفاق میفته، ما نیاز به قوانین جدید داریم. اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم، ما قوانینی داریم که به اصطلاح از سال 69 مسکوت مونده. خب کی باید بیاد اینها رو پیگیری بکنه و رو بیارو اجرا بکنه؟ ببینید، اون کسی که قرار سهام بخره باید نسبت به یه سری محاسنی که در خرید این سهام ها هست اشرافیت داشته باشه. مثلا ما قانون داریم، قانون تأمین اعتبار احداث تکمیل
بله.
تجهیز اماکن ورزشی که هم مصوبه 76 که حتی به صورت ریز مشخص شده، مثلا 7.5% این عواید عوارضی مثلا هر نرخ سیگار مثلا به کدوم فعالیت ورزشی و اختصاص داده بشه، کجا بود این روایت؟ اون کسی که قرار سهام رو بخره نسبت به این موضوع اشرافیت داشته باشه و بداند که با خرید سهام میتواند از این مزایای دولتی در واقع استفاده بکنه.
بسیار
عالی. به خرید سهام رغبت پیدا بکنه.
بله، خیلی ممنونم آقای امین عزیز، خیلی سپاسگزارم. ما همچنان خدمت شما هستیم. همچنان برنامه فراکسیون ورزش رو دوستان عزیز شنونده دارن پیگیری میکنن. عرض کنم که این برنامه همونطور که عرض کردیم با توجه به اینکه 11 اسفند سال جاری روز انتخابات مجلس شورای اسلامی مجلس 12 هست، پیش بینی شده در رادیو ورزش، ما هر هفته روزهای پنجشنبه خدمت عزیزان خواهیم بود. یه رفت و برگشتی با عزیزانمون در اتاق فرمان داشته باشیم، برمیگردیم و بحثمون رو پی خواهیم گرفت.
ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، از سلامتی تا افتخارات ملی و جهانی با فراکسیون ورزش. ورزش از خانه ملت چه انتظاری دارد؟ فراکسیون ورزش هر پنج شنبه ساعت 18:30 تا 20، رادیو ورزش موج اف ام 92 مگاهرتز.
خب دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که مهمانان عزیزی در برنامه امروز ما خدمتشون هستیم که در قالب یک تریبون آزاد نظرهای ارزشمندشون رو در مورد مبحث خصوصی سازی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس بشنویم، به عنوان یکی از محورهایی که میتونه جزء مطالبات از مجلس آینده هم باشه برای سر و سامان دادن به وضعیت دو تیم پرطرفدار. آقای دکتر محمدرضا ایزدی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام مهمان ما هستند، جناب آقای دکتر سید امیر اجاق پژوهشگر و دکترای مدیریت ورزشی خدمتشون هستیم، و البته به صورت تلفنی آقای صاحب امین دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی هم دیگر مهمان ما هستند. اجازه بدید دوباره خدمت آقای دکتر ایزدی باشیم تا در مورد این بحث صحبت کنیم. خب اشارات خوبی هم آقای اجاق داشتن، هم جناب آقای امین، و احتمالاً صحبت‌های دو عزیز رو آقای ایزدی هم شنیدن و نکاتی رو هم دارن. بفرمایید آقای ایزدی.
بسیار عالی بود، نظرات دوستان شنیدیم. حقیقتاً توی معمولا کورس آزاد اندیشی باید صحبت‌ها به نقد گرفته بشه، اما واقعیت همینه که هر دو عزیز بحثایی که مطرح کردن بیشتر داریم توی یک سمت و سو گام برمی‌داریم، یعنی همه داریم همگام به این سمت میریم که بیشتر چالش‌ها رو شناسایی بکنیم و آیا حالا مسئله اینجا است که آیا ما باید بریم به سمت مجلس و کمکاری مجلس و خردگیری دوره‌های مختلف از مجلس یا نه، یا باید بیایم به سمت دولت یا به سمت سیاست‌گذار یا به سمت قانون‌گذار. این مسئله خیلی اهمیت داره، اما یه نکته واقعیت وجود داره و اونم اینه که ما یک کم تحرکی توی دولت داریم، یعنی در حقیقت اگر احیانا یک سری از مسائل خوب انجام نمیشه یا ما توقع داریم که قانونگذار یک قانون رو که به همه داره سود میرسونه تصویب بکنه و این قانون برای کیان کشور، برای اقتصاد کشور همه میدونیم مفید است، اما بحث دیگه اینه که بحث کم تحرکی اتفاق میفته در پیشنهادات. ببینید الان دو تا بحث مطرح هست توی همین بحث مربوط به خصوصی سازی که خب خیلی راحت میتونست این قضیه اتفاق بیفته. یکی بحث نظام ورزش حرفه‌ای هست و یکی بحث نظام باشگاه‌داری کشور هست. ببینید شما عرض کردید بحث لایه نظام جامعه باشگاه‌داری داره اقدام میشه، خب خیلی هم خوب هست، خیلی هم برکات خواهد داشت، اما یه موضوع دیگه اینه که باید انقدر پیشنهادات جذاب و جالب باشن و انقدر قابلیت همگیری و قابلیت درک و قابلیت ارتقا برای نمایندگان مجلس و قانونگذار وجود داشته باشه که این رو بپذیره و این رو بخواد در حقیقت گسترش بده. وگرنه همونطور که آقای امین هم اشاره کردن، قانون کم نیست، خیلی از قوانین توی سالهای مختلف مطرح شده، مثلا حالا همون سیاست‌های کلی اصل 44 توی لایه بودجه 1400 اصلا بهش پرداخته شده و این موافقت شده و قرار براش ردیف در نظر گرفته شد. وقتی ردیف در حقیقت قانونگذار تعریف میکنه، یعنی خب منابع وجود داره و میتونه اقدام بشه، اما حالا اقدام نشدن برمیگرده دوباره به پلهای بعدی که بعد از مجلس در حقیقت باهاش روبرو هستیم. یا توی مثلا لایه برنامه هفتم توسعه، توی حوزه تربیت بدنی و ورزش، اینا همه اشاره شده. اما اینو من حالا توی پژوهشی که آیه دکتر فریبرز ظریفی از اساتید دانشگاه رازی کرمانشاه پرداخته بودن و گریز میزنم به صحبت آقای اجاق که فرمودن تعداد لوایح کمی داریم، نه تعداد لوایح کم نیستن، اتفاقا تعداد لوایح از سالهای قبل وجود داشته و الان هم هست، عملا روش کار نشده یا عملا مورد پذیرش قرار نگرفته. چرا مورد پذیرش قرار نگرفته؟ شاید بتونم این راحت بگم. خب یک، میتونه جذابیت نداشته باشه، دو، زیر ساختش واقعا در نظر گرفته نشده و پیشنهاد داده شده، میره یه جا گیر میکنه دیگه.
یعنی لوایحی که به مجلس تسلیم شده رو میفهمید؟
بله. بعد من اون بحث کم تحرکی هم باز میگم، کم تحرکی دولت مبنی بر این که لوایح به مجلس برود و لوایح قابلیت اجرا داشته باشه، این باید بررسی شود، یک، و دوم پرداخته بشه به اسناد قبلی. به لوایح قبلی، به مواد و تفسیرهای قبلی، به همین برنامه لایه برنامه هفتم توسعه توی حوزه تربیت بدنی ورزش که بحث خصوصی سازی توش مطرح شده، یا بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 توی سال‌های مختلف به این قضیه پرداخته شده. باید ببینیم خب یک شخص رو باید پیدا کرد، خیلی مهمه. البته فلشبک به گذشته یا برگشتن به گذشته خیلی دردی دوایی نمی‌کنه، اما حداقل بدونیم که این فرد یا این شخص در کدام سازمان سنگ اندازی کرده، چوب لا چرخ این قضیه پیش روی گذاشته، یک. و دوم این که آیا کسوری از خود مجلس شورای اسلامی سر این قضیه واقعا اتفاق افتاده؟ مثلا انتقال یک موضوع به سالهای آینده یا به دوره‌های بعدی که بعضا میدونیم اتفاقات میفته، معمولا از یه دوره مجلس به خصوص اون سال الان که اوج بحث‌های انتخاباتی مطرح هست، خب بیشتر نمایندگان حقیقتاً چرا راه دوری نریم؟ الان همه درگیر، همه نمایندگان مجلس درگیر اینن که دوره بعدی بیان وارد بشن، و عملاً این چند ماه خب یه میتونم بگم که میره وارد یه خواب عمیق میشه مجلس و قانونگذاری. هر سال این اتفاق میفته، نه تنها این چند ماه، از خیلی قبل، شاید بتونم بگم از یک سال قبل این اتفاق افتاده و این خیلی طبیعی است این قضیه. خب مجلس میره وارد یه خواب زمستانی میشه و تا حالا مواردی که باقی مونده، مواردی که قرار بوده قانونگذار روش بررسی بکنه توی فراکسیون‌های مختلف و در نهایت به نتیجه یا به ثمر یا به تولید یک اثر، یا حالا من میگم در حقیقت به تولید یک محتوای ماده یا یک لایه قابل اجرا برسه، خب اینا زمان میبره. حقیقتا این موارد باید پرداخته بشه. اما من به عنوان نکته آخرم عرض میکنم خدمت دوستان، من توی بحث شفافیت مالی صحبتهایی شد، اما توی بحث مدیریت حرفه‌ای خصوصی سازی، یعنی چه تغییری و چه عاملی باعث میشه که این خصوصی سازی وقتی که عملی بشه مدیریت حرفه‌ای باشگاه تغییر بکنه؟ چون الان یکی از معضلات همه جوانای ما بحث باشگاه داریه، بحث اینکه تیم‌ها نتیجه نمیگیرن، بحثای هواداری هست، یکیش بحث مدیریت حرفه‌ایه. من بازم میدونم چون جناب اجاق توی بحث مدیریت حرفه‌ای صحبت داشتن همیشه، ازشون میخوام این قضیه از باب این که خود بنده هم بفهمم این موضوع رو بیشتر مطرح بکنم و روش بحث بکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایزدی. فقط من یه نگرانی که دارم، بحث خیلی خوبیست، منتها یه مقدار فاصله نگیریم از اون بحث خصوصی دو باشگاه اصلاح و پرسپولیس که محور اصلی موضوع برنامه امروز فراکسیون ورزش هست، و من دوست دارم یه مقدار تمرکزمون روی این بحث باشه و حالا شاخهای مرتبط با این بحث رو بیشتر بشکافیم و راجبش صحبت کنیم. آیه دکتر اوجا خدمت شما هستیم، منتها من یه سوال مشخص رو مطرح میکنم و انشاءالله در همون حیطه هم پاسخ شما رو بشنویم. بحثی که در حال حاضر وجود داره این روند واگذاری رو که اتفاق افتاد، که در واقع با چراغ سبز به نوعی مجلس شورای اسلامی هم در این دوره‌ای که الان در حال حاضر درش هستیم صورت گرفت، نتونست آنچنان که باید و شاید به هدف برسه. خب 10% سهام به اون شرایط واگذار شد، بقیه درصد ها هم که به نوعی در واقع به بنبست خورد و عملا نه این دو تا باشگاه مالکیتشون تغییر کرد، نه در واقع واگذاریشون اتفاق افتاد. از سوی دیگر به هر حال نگاه سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یک بدنه دولتی این بود که بعد این دو تا باشگاه واگذار بشود به این شکل و شمایل، از طرفی در سند تحول دولت از پیمان مدیریت یا این روش واگذاری یاد شد، در یک دولت در واقع با دو تا روی کرد. حالا با این نکات بفهمید که مجلس آینده چقدر باید ورود پیدا کنه برای اینکه واگذاری اصلاح پرسپولیس رو مسیر بندازه. تو این زمینه اگر صحبت بفهمید ممنون میشم آقای دکتر.
خب درود بر شما. ببینید من اول از همه خدمتتون عرض می‌کنم، ما اگه بریم ادوار مختلف مجلس رو بررسی بکنیم جناب آقای دکتر ایزدی، متوجه خواهیم شد اکثر افرادی که وارد مجلس شدن متخصص ورزش نیستن. این یک واقعیتی که وجود داره. ما امروز فراکسیون مجلس رو میریم بررسی میکنیم، من خودم یک بار رفتم دیدم اینا از نزدیک، افرادی که من داشتم باشون صحبت میکردم مثلا ورزشی نبودن، یعنی اصلا از ساز و کار ورزش خبر ندارن، از اینکه ورزش چه اثرات مثبتی رو میتونه رو جامعه بذاره از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و خیلی چیزهای مختلف. این یک مسئله است. البته مسئله که چه عرض کنم تبدیل به معضل شده، چون افرادی که توی فراکسیون ورزش هستن فقط کارشون این نیست که بیان باشگاه استقلال و پرسپولیس رو خصوصی سازی بکنن، ولو این کار رو هم درست بلد نیستن انجام بدن. این به چه علته؟ یک، دانش کافی ندارن. وقتی که دانش کافی نداری دوست عزیز من، شما باید بیای طوفان فکری حداقل را بندازی، یعنی بیای از افراد متخصص استفاده بکنی، بگی آقا بیاد من دعوتت میکنم بیا فراکسیون ورزش مجلس تشریف بیار اینجا، بدون هیچ زاویه فکری بیا به من مشورت بده. من الان نماینده این مردمم، نماینده این ملتم، میخوام تعیین بکنم که این دوتا باشگاه به چه سمتی باید حرکت بکنن. اون ریل گذاری رو تو بیا به من یاد بده. منتها ما افرادی که میرن تو مجلس دیگه فکر میکنن که مثلا علامه دهرن و این یک اشتباه بسیار بزرگی که اتفاق افتاده، مخصوصا در بحث ورزش، چون هیچ وقت ورزش تو جامعه ما جناب آقای نوروزی جدی گرفته نشده و امروز میبینیم باشگاه استقلال و پرسپولیس برای یه عده به عنوان یه حیات خلوتیه که میگه آقا خب من الان بازنشست شدم، برم کجا؟ بیا برو باشگاه پرسپولیس. برم کجا؟ برو باشگاه استقلال. خب تا وقتی این سازوکار وجود داره، تا وقتی که در اون بالا یک مافیایی رقم خورده که اجازه نمیده قانونگذار کارشو درست انجام بده، قانونگذار هم دستش بسته خواهد بود قاعدتاً. ولو اینکه قانونگذار ما هم متخصص نیست، یعنی نمیتونه آینده نگاری بکنه که اگر این دو باشگاه خصوصی شدن چه اتفاقات خوبی میتونه بیفته. توی مسئله اجتماعی من می‌خواستم اینو مطرح بکنم، تو مسئله فرهنگی با آقای امین هم می‌خواستم بگم اگه قانونگذار ما بیاد درست قانونگذاری کنه، یکی از اون کارهایی که این دو باشگاه میتونن انجام بدن، مثل باشگاه رئال مادرید و نمی‌دونم خیلی از باشگاه‌های دیگه مطرح دنیا، اینی که رویدادهای فرهنگی برگزار بکنن. خب وقتی باشگاه پرسپولیس اگر یه قانون مشخصی داشته باشه، یه زیرساخت مشخصی در اختیارش باشه، قاعدتاً بتونه رویداد فرهنگی برگزار بکنه تو باشگاه خودش، توی محل استادیوم خودش، آیا مردم استقبال نمی‌کنن؟ قطعاً استقبال می‌کنن، قطعاً شروع نشاط اجتماعی بیشتری رقم خواهد خورد و قطعاً اون قانون اجرایی خواهد شد. خب من میام قانون تعیین می‌کنم ولی ظرفیت جامعه رو نمی‌سنجم. خب قانونگذار مقصر قانونگذاره. آقای امین میگه که قانونگذار مثلا از اون بحث سیگار ها چقدرش رو در ورزش هزینه کرد؟ خب مشخص نیست. واقعا من نوعی که الان متخصصم در بحث ورزش، من نمیدونم که این قانون اصلا اجرا شد یا نشد. خب این اولین بحثه که آقا فراکسیون ورزش مجلس باید از طوفان فکری استفاده بکنه، چون از نظر من 11 دوره گذشته، 11 دوره ورزش ایران باید به سمت موفقیت میرفته ولی نرفته. عملا ما امروز داریم میبینیم توی یه سری رشته موفقیم، توی دنیا حرف برای گفتن داریم، توی فوتبال همچنان به قول آقای خیابانی ما از سوم شدن دیگه خسته شدیم، یعنی ما هر جا میریم هی سومیم. خب چرا این اتفاق میفته؟ قانون وجود نداره، یعنی اون دولت تماما میاد دخالت میکنه.
خب یه جایی ما اینو تو جا قانون هست،
نه قانون هست ولی اون قانون ضعیفه،
نظارتی مجلس رو باید در نظر بگیریم. یعنی مجلس این مطالبه رو باید داشته باشه که خب من این قانون رو به تصویب رسوندم، در اختیار شما قرار دادم، خب این ضمانت اجرایی هم که به شما دادم، پس چی شد؟
من یکی از همون نظارت... نکاتی که میخواستم عرض بکنم، ایجاد سیستم نظارتی قویه.
بله،
یعنی مجلس
که اونم کار مجلس دیگه،
دقیقاً کار مجلس. بله، بله. مجلس باید نظارت بکنه، ولی امروز چون ما میبینیم توی جامعه ما مسائل مختلفی به وجود میاد، ورزش رو عملاً کنار میزنن. بابا شمایی که تو فراکسیون ورزش هستی، شما کارت اینه که نظارت بکنی، کارت اینه که قانون تعیین بکنی، و سیستم نظارتی آقای نوروزی واقعاً ضعیفه. یا این ضعف در نظارت و ضعف در کنترل حتی باعث شده که باشگاه‌های ما امروز بدهکارترین باشگاه‌های ایران باشن و حتی توی آسیا نگاه بکنیم باشگاه استقلال چقدر بدهکاری داره، باشگاه پرسپولیس چقدر بدهکار. بازیکن خارجی اومده پولشو برداشته برده، نمیاد بازی بکنه برای پرسپولیس.
بله.
اینه شما کی باید بره یقه این بازیکن رو بگیره؟ غیر از اینه که مجلس بیاد قانون گذاری بکنه، وزارت امور خارجه بره پیگیری بکنه، بگه آقا تو به عنوان عرض به حضورت بازی کن اومدی پول ما رو برداشت بردی، چرا نمی بازی بکنی؟ آقای نوروزی، ما امروز رایزن ورزشی نداریم. کی رایزن ورزشی رو باید تعیین بکنه؟ من میگم قانون باید بیاد مسئولیت‌های جدید ایجاد بکنه دیگه. یکی از اون کارهایی که تو مجلس 12 باید اتفاق بیفته، باید برای باشگاه‌ها مسئولیت‌های جدید تعیین بکنن که یکی از اون مسئولیت‌ها برمیگرده به رایزنان ورزشی. یکی از اون مسئولیت‌ها برمیگرده که قانون باید تعیین بکنه اینکه باشگاه اگه من دارم خصوصیت می‌کنم، تو موظف هستی درآمدزایی برای باشگاه رقم بزنی. آقایی که من دارم می‌ذارم سر کار، تو اگه نمی‌تونی درآمدزایی بکنی پس مقصر تویی. من وقتی که دارم قانون تعیین میکنم، مجلس 12 میخوای قانون تعیین بکنی، قانون تبلیغات درست رو تعیین بکن. یعنی اون افرادی که دارن تبلیغات انجام میدن برای باشگاه استقلال و پرسپولیس یا اون اسپانسر مالی که میاد جلو قرارداد میبنده، اصلا باید شفاف باشه که کی مسئولیت این قرارداد بستن است. آیا همه کارها رو باید مدیر اون سازمان انجام بده؟ من میگم خیر، مدیر اون سازمان یعنی مدیر باشگاه استقلال و پرسپولیس هم باز باید نقش نظارتی داشته باشه و طبق قانون وظایف رو محول بکنه به افراد زیردست. این جوریه که من سازمانم به سمت اثر بخشی و کارهایی حرکت میکنه. یعنی من وقتی که افراد متخصص در اختیارم نیست، قاعدتا کارهای من پایین میاد و این عدم کارهایی هم برمیگرده به یا قوانین ضعیف یا عدم اجرای قوانین به صورت صحیح و اصولی.
درود بر شما. خیلی ممنونم. دوباره خدمت آقای امین باشیم، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، صحبت ایشون رو هم بشنویم. البته خب من یه نکته هم دارم که دوست دارم همینجا خرجش کنم، بعد نظر دوستان رو هم بشنویم، مخصوصا آقای امین رو. ما باید یک وحدت رویه هم در اجزامون در فراکسیون ورزش مجلس ببینیم، حداقل در دوره آینده. من مثالش رو هم زدم دیگه، در همون ابتدای برنامه عرض کردم که چراغ سبزی رو فراکسیون ورزش نسبت به واگذاری این دو باشگاه با همین شرایط نشان داد که رئیس محترم فراکسیونی کار رو کرد و از طرفی سخنگوی رئیس کمیسیون اصل 90، بازم من میگم بدارید سر این که سخنگوی صحبت رو کرد یا رئیس شک دارم، اما اونها گفتن وقتی که زیر ساختای واگذاری مهیا نیست، شرایط به این شکل مهیا نیست برای واگذاری. یعنی یک تناقض رویکردی در مجلس نسبت به واگذاری دو باشگاه اتفاق افتاد. حالا از مجلس آینده طبیعتاً انتظاری هستش که یک وحدت رویه ذهنی حداقل اتفاق بیفته اگر قرار هست واقعا واگذاری صورت بگیره، چون واگذاری به این شکل شمایل آقای امین دیگه باید بپذیریم که به در دیوار خورده. بفرمایید.
بله عرض کردم من ادامه صحبتام اینکه ما فضای خصوصی سازی ما بیش از اینکه برگرده به اون عرصه، حالا چه اقتصادی چه ارزم خدمت شما ورزشی یا اجتماعی فرهنگی، بیشتر برمیگرده به حوزه سیاسی. یعنی این تغییر تحولات و خصوصی سازی ها بیشتر سیاسیه که با این تکانه های سیاسی ماهیت خودش رو از دست میده. به نظر میرسه ما اگر قانونگذار ما یک انتظار این رو داریم که قانونگذار ما یک فهم جامعی نسبت به قوانینی که در واقع تدوین میکنه وضع میکنه داشته باشه، چه تو حوزه ورزشی، چه تو حوزه اقتصادی، چه تو حوزه فرهنگی. یعنی چی؟ یعنی قوانینی که وضع میکنه صرفا ماهیت سیاسی نداشته باشه. این نکته مهمیه که یک قانونگذار باید بدونه، همونطور که دوست عزیزمون آقای وجاق هم فرمودن، قانونگذار ما آشنایی کافی نسبت به مسائل ورزشی نداره، یعنی متخصص این امر نیست. لذا انتظار اینه که توجه بیشتری در مورد بحث ورزش و حتی تو حوزه فرهنگ ورزشی داشته باشه و با توجه به این رویکرد هاست که بتونن قوانین وضع بکنن. چرا که اگه یک نگاه جامعی نسبت به این موضوع وجود داشته باشه، عملا قوانینی که وضع میشه این قوانینه که قابلیت اجرایی رو خواهد داشت. بذار من خیلی نمیخوام گیر بدم به بحث قانونگذار، میگم اگه نگاه های جامعی باشه و تمام جوانب رو بسنجه نسبت به قانونی که وضع بکنه، جامعه خیلی تو حوزه ورزش میتونه رشد کنه. و این یک بخشش برمیگرده به مردم، یعنی اگر چنانچه قانونگذار میخواد قانونی وضع بکنه، باید قوانین جوری وضع بشه که مردم بخوان استقبال بکنن از ورزش. مردم هرچی بیشتر استقبال بکنن از ورزش، زمینه ایجاد قوانین جدیدتر رو ایجاد میکنه. ولی اگه مردم یک سویه فقط بیننده باشن، اصلا چه نیازیه به وضع قوانین؟ وضع قوانین که لزوما از بالا به پایین نیست. این یه اشتباهیه که ما لزوما بچسبیم به قانونگذار و بهش گیر بدیم که بگیم تو چرا قوانین رو جدید وضع میکنی، مردم چرا استقبال نمیکنن. لزوما اینجوری نیست، بلکه یه بخشش برمیگرده به عدم آشنایی مردم نسبت به ورزش، یا حتی قوانینی که عرض کردم، قوانینی که جامعه نباشه عملا یه قوانین وضع میشه که جلوی ورزش کردن مردم گرفته میشه. این هاست که خیلی مهمه که قانونگذار وقتی این قوانین وضع بکنه عملا به این حوزه ها توجه داشته باشه، تا مردم نسبت به بحث ورزش و ورزش کردن رغبت داشته باشن. چرا؟ چون این هاست که زمینه کاهش ورود مردم به درمانگاه ها میشه. یعنی اگه قانونگذار به این موضوعات توجه داشته باشه، میفهمه که ما برای اینکه ورود مردم به درمانگاه ها رو کم کنیم چیکار باید بکنیم. برای اینکه ورود یک فرد معتاد به مراکز ترک اعتیاد رو کم بکنیم باید چیکار کنیم؟ برای افزایش اعتماد به نفس اجتماعی باید چیکار کنیم؟ چیکار کنیم که استرس مردم کم بشه؟ خب اینا همه‌شون میگنجه تو بحث ورزش. یعنی یک بخش از پاسخ به این آسیب‌های اجتماعی ما برمیگرده بحث ورزش. واسه همینه که میگم جامعه نگری تو بحث حوزه قانون‌گذاری میتونه خیلی کمک کنه به ما در بحث رشد ورزش ما. از این رو اگر تعرضی تو بحث قانون‌گذار میشیم، میخوام اینو بگم که قانون‌گذار باید کمک کنه مردم اقبال پیدا بکنن نسبت به ورزش، نه اقبالی که برن تلویزیون نگاه کنن. اقبال پیدا کنن به ورود به عرصه ورزش، اینکه نیاز ببینه، اینکه تو سبد نیاز زندگی روزانه خودشون بحث ورزش رو ببینن، لمس بکنن، بدونن که این برای بدنشون مفیده. خب چه کارهایی تو این حوزه ها میشه انجام داد؟ بله اگه نیاز قانونگذار قانونی وضع بکنه که تمام کارمندان ادارات مثلا ملزمن یک ساعت در روز، مثلا این رو دیگه خود قانونگذار میدونه که چجوری.
آقای امین عزیز، از بحث هستیمون داریم دور میشیم. ببینید صحبتهای شما صحبت بسیار درستیست به صورت کلی و عمومی، اون تا الان محور بحث ما بیشتر منظر ما همین خصوصی است و به ویژه خصوصی استقلال پرسپولیس. ما داریم در این زمینه صحبت میکنیم که حالا من کلیترش عرض کنم، اصلا مجلس آینده نسبت به این قضیه چه روی کردی باید داشته باشه؟ ببینید الان این دوتا باشگاه دوتا بنگاه زیانده هستن، همه هم میدونن. درسته که حالا اومدن یه شکل و شمایلی بهش دادن، آقای قربانزاده هم تو رسانه‌ها صحبت کرد و دفاع کرد و البته ایشون هم بنده خدا هدفش خیر بود، کاری ندارم، اما عملا ما داریم میبینیم دیگه این دوتا بنگاه زیانده هستن و الان اومده این روند واگذاری و فرآیند واگذاری در این دوره اتفاق افتاده، 10% سهام واگذار شده. مجلس آینده نسبت به این ماجرا باید چه روی کردی داشته باشه؟ آیا باید میاد بگه آقا تا زمانی که شما زیانده هستید اصلا حق ندارید واگذار بشید؟ دلیلش هم کاملا مشخصه. یا اینکه بگه آقا تا اینجا که ما اومدیم یا باید مسیرمون رو عوض کنیم یا مسیرمون رو تغییر بدیم. مثلا من عرض کردم دیگه، ما میایم در سازمان خصوصی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد دارایی است و یک بدنه دولتی است، یک تصمیم گرفته میشه در مورد این دوتا تیم، در سند تحول همین دولت یه چیز دیگه برای واگذاری اسپورده میشه. بالاخره تکلیف چیه؟ یعنی در واقع از مجلس آینده ما چه مطالبه‌ای در زمینه خصوصی استراب و پرسپولیس باید داشته باشیم؟ بحثای شما بحثای خوبی یا همش هم بنیادیه، منتها برای این برنامه نیست. ببخشید من عذرخواهی میکنم آقای امین.
خواهش میکنم. نه، در ادامه عرایضم میخواستم در واقع به این موضوع برسم که ما وقتی بتونیم تو حوزه قانونگذاری اقبال عمومی در کف جامعه ایجاد بکنیم نسبت به ورزش، و از طرف دیگه نسبت به کسی که به عنوان سرمایه گذار قرار بیاد سرمایه گذاری کنه در امر ورزش، هم قوانین روشنی نسبت به این کار وجود داشته باشه و هم قوانینی که قبلا وجود داشته و میدونیم قوانینی وجود داره که مسکوت مونده، اینها وقتی به صورت ملموس و روشن برای یک سرمایه گذار روشن بشه، سرمایه گذار از طرفی ببینه استقبال عمومی مردم نسبت به کالاهای ورزشی، عموما این رغبت ایجاد میشه که بتونه بیاد، یعنی استقبال میکنه از سرمایه گذاری در حوزه ورزش. و وقتی این استقبال زیاد بشه عملا بحث مافیای سرمایه گذاری اینها، اینها یه بخشش جلوش گرفته.
آقای امین اصلا فرض رو بریم میذاریم که آقای امین عزیز من اصلا فرض رو بریم میذارم که مردم استقبال میکنن، دولت هم یه کاری میکنه که مردم استقبال کنن و علاقه پیدا کنن به ورزش. خب الان بحث من استقلال و پرسپولیسه، عقل سلیم چی میگه؟ میگه آقا دو تا بنگاه زیانده رو تو برو سهامشون رو بخر. اینو میگه الان. بالاخره اگر یه وقت ضعفی هست، نقصانی هست، ایرادی هست، قانونگذار این وسط باید چیکار کنه؟ یعنی قانونگذار که ما حالا هدفمون مجلس 12 هست، روی کردش باید نسبت به این مسئله چی باشه؟ آقا اصلا مردم علاقمند به ورزش، آقای مردم عزیز شما میرید دو تا بنگاه